خارج تفسیر قرآن جلسه 18 هم چهارشنبه 16/12/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. گفتگویی که امروز محضر شما داریم مربوط میشه به آیات 26، 27، 28 و 29 سوره مبارکه بقره. حتما توجه دارید که بنای ما در درس تفسیر یه بنای خاصی شده، به این معنا که ما درست تفسیر بحثمون ترتیبیه، به ترتیب آیات قرآن، ولی تکه تکه میکنیم آیات رو. مثلا از 26 تا 29 این چهار آیه را، حالا یا چون مضمون واحدی داره یا چون یه فراز جدیدیه از اون ما قبل، لذا جدا میکنیم و یه جا بحث میکنیم. چنان که توجه دارید قرار ما نیست مثلا کلمه کلمه، چون این کار صورت گرفته، بزرگان صورت دادن، ما معمولا اگر شبهه‌ای باشه اون شبهه رو مطرح میکنیم و پاسخ میدیم، شبهه محور. و احیانا اگر پیامی داره، مثلا نکته‌ای داره، بیشترم اجتماعی عرض میکنیم. این باعث میشه که هم یه مقدار کارمون سرعت پیدا کنه، هم از بعضی از تکراری هایی که در تفاسیر هست پرهیز کنیم، و لذا این نتیجه رو بگیریم که در واقع کار ما تکمیل مطالعات میخواد. تکمیل مطالعاتش هم سایر تفاسیره. انشاءالله به آنچه در دست گفته میشه اکتفا نمی کنید. فرض کنید این چهار آیه را شب دو تا سه تا تفسیر ببینید که بشه تکمیل کار ما. البته من گاهی نظر به برخی تفاسیرم دارم، همینطور که دیدید هفته گذشته ما یه نقدی داشتیم بر بیان آقای زمخشری یا حتی آقای تبرسی، میخوام عرض کنم این جهات هم هست. در هر صورت حالا یه بنای اینجوری ما دیگه با شما در درسمون گذاشتیم. بزرگوارانی هم که صوت رو گوش میکنن به این نکات توجه کنند. بگذرم بریم سراغ این چهار آیه. انشاءالله بیتونیم نکات این چهار آیه رو، نکاتش که چه عرض کنم، به قرآن ستم نشه، نکاتش که یک ماه رمضان میخواد کسی بحث کنه، بلکه بیشتر. اما حالا چند تا نکته‌ای که ما در نظرمون هست که گزینش کردم براتون بگم، حالا بچش هم معلوم میشه، بتونیم بگیم که دیگه چون جلسه بعدمون میره برای بعد از رمضان، طبیعتاً فاصله زیاد میشه، از این چهار آیه چیزی نمونه، یک کمی فشردش میکنیم، فکر میکنم راحت میرسیم، نمیخوامم به زور برسونیم مطلب رو، اینا معلوم باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین آیه درس امروز آیه 26، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون مازا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. ببینید جسارت نباشه برای که بحث برقرار بشه، ترجمه ی آیه معلومه، ظاهرن این نکته مهمی هستا، ظاهرن ببینید یه بهانه‌جویی‌هایی شده، یعنی آدم آیه رو که نگاه میکنه اینو میفهمه، لازم هم نیست که به تفاسیر نگاه کنه، بعد یه کسی سلیقه‌ام نداشته باشه بگه خب حالا این شأن نزول سندش چیه، سندش ضعیفه، این کار غلطیه. ببینید وقتی آدم میره خدمت این آیه میفهمه که یه جریانی، حالا جریان مهم یا حتی حرف یه نفر، شبهه یه نفر بوده که خداوند هیچ وقت مثال نمیزنه، اونم مثال به مگس و عنکبوت و مورچه و اینا، تو قرآن هست دیگه، ذباب، عنکبوت. میدونین چرا اینو مطرح میکردن؟ بگن چون این قرآن از مثال استفاده میکنه، نه قرآن قرآنه یعنی من الله، نه پیغمبر العیاذ بالله صادقه، یعنی هم شبهه بیاندازن به در مورد قرآن، هم شبهه در مورد نبوت پیامبر. عکس العمل خداوند در این آیه اینه که این حرفا چیه؟ خداوند ابا نداره، این لا یستحیی رو یه وقت معنا نکنید یعنی خجالت نمیکشه، ما اینجور معنا میکنیم حیا، خجالت کشیدن، لا یست خجالت، نه، لا یستحیی یعنی خدا ابا نداره، ملاحظه نداره، اگر لازم شد مثال بزنه. بعدم هم چقدر مثالای قشنگ، مثلا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت مثلا، یا یه جایی که میخواد بگه شما چقدر عاجزید، مثلا نمیتونید حتی یه مگس خلق کنید، لذا آیه میگه نه این حرفا چیه، خداوند ابا نداره مثال بزنه، حالا هر چی شد، مثلا ما بستگی به اقتضا داره، یه جا مثال بزنن به شتر، یه جا مثال بزنن به مگس، به پشه، بعوزتن فما فوقها، خدا ابا نداره مثال به پشه بزنه، به ما فوق پشه مثال بزنه اگر اقتضا کنه. اگر دوستان میخواد این بیان رو کامل کنید اینجوری بگید، بگید که قرآن لل هدایته، هدایت الناسه، هدایت الناس ممکنه اقتضا کنه که گوینده یعنی هادی مثال بزنه، از ضرب المثل استفاده کنه، از مثال حیوانات، جهندگان، چرندگان. و بتون عرض کنم بعضن افراد چه خوش سلیقه‌ام هستن، میدونید گاهی یک مثال اونقدر قشنگه، اونقدر یه تشبیه مثلا اونقدر زیباست که انسان کل مطلب یادش میره ولی اون مثاله یادش نمیره. اجمالا خداوند میفرماید قرآن برای هدایته، اگه لازم باشه مثال میزنه، همه مثالاش هم به گنده ها نیست، به کهکشان و نمیدونم سیارات و به حتی فیل و شتر، نه به پشه. از پشه بگیر برو بالا، فما فوقها. خب این معلوم شد. پس شأن نزول توجه کنیم، آیه خیلی جالب میشه. حالا همینجا عرض بکنم از نکاتی که میگم، میخوایم نکاتو بگیم، اگر فضلا ما که به شماها خیلی امید داریم که شماها کارا رو پیش ببرید، اگر یک کسی رو تمثیلات قرآن یک کار دقیقی بکنه، البته کار شده ها، اتفاقا بعضی از نوشته ها همین نسل شماها نوشتن در مورد تمثیلات قرآن، ولی این کارا جوری نیست که حالا اگر دوتا مقاله یا یک پایان نامه نوشته شد بگیم دیگه تموم شد. خدا کنه انسان خلاق باشه. اگر خلاق باشه قصه حسین کرد شبستری هم بهش بدن که 100,000 بار 100,000,000 بار گفته شده، ولی بازم یه چیزایی توش در میاره، خلق میکنه. به هر صورت رو تمثیلات قرآن انسان میتونه کار بکنه. مثلا همین هست که الان من اشاره کردم که در واقع کار قرآن هدایته. الهدایت و تقتضی یا قد تقتضی تمثیلا ضربن مثلا امثال میشه. اینجا نمیدونم دقت کردید یا نه، میخوام یه شبهه رو مطرح کنم. ببینید داره که خدا ابا نداره به پشه، فما فوقها. به نظر شما نباس مثلا فما دونها باشه؟ قاعدتا میگن خدا لازم بشه مثال به پشه یا حتی پایین تر از پشه، به اتم، به ژن، به سلول، اینا چون خود پشه اتم ها داره، سلول ها داره. مثلا من دیدم آقایان تفسیر نمونه که تفسیر خوبی است، حالا فارسیه باشه خب ساده است ولی روان و خوبه، اینجور معنا کرده خداوند ابا نداره مثال بزنه به پشه حتی بالاتر از آن. یه حتی اینجا هست. شاید این ترجمه های قرآن هم که از حضرت آیت الله مکارم هست، شاید چون ترجمه همین ترجمه این تفسیر نمونه است، حتی بالاتر از آن. این آقایون به نظر من این کلمه حتی اومده کار خراب کرده. اولا تو قرآن حتی نیست که، این حتی از کجا اومده؟ ان یضرب مثلا ما، یه مثل، بعوضتا فما فوقها. این حتی که میاد میگید حتی بالاتر از آن، یعنی دیگه بعوضه نهایت پایینیه. بعد میگیم خب کوچکتر از بعوضم داریم، ناچیزتر از بعوضم داریم. خب آقا حتی رو اضافه نکنید، شبهم حله. اینطور میشه خداوند مثل میزنه، گاهی به بعوضه مثال میزنه، گاهی به بالاتر، البته پایین ترم ممکنه باشه، متا زمینه نبوده. در قرآن مثال عرض کردم به پشه، به مگس، به عنکبوت، دیگه میره رو فیل و شتر و کهکشان. و این اگر شما حتی رو اضافه نکنید به ترجمه آیه، ما به آقایون میگیم، ما حالا اونایشون که زنده هستن خدمتشون عرض میکنیم، چون این شوبر اینا آوردن و بعد دو تا نظر رو اصلا نیاز نیست. آیه همونطور که هست دستش نزنید، معنا کنید. منتها قرآن در صدد نفی مادون پشه هم نیست. اگر لازم میشد در یکی از آیات ممکن بود مثلا خداوند به پایین تر از پشه مثال بزنه، اصلا شاید هم باشه تو قرآن، ما کار نکردیم. پس آیه رو ببینید، توصیه من اینه، آیه رو دست نزنید، اضافه نکنید، آیه بی اشکاله. خداوند مثال به پشه میزنه، بالاتر از پشه، تو پرانتز، تو نیت گوینده، پایین تر از پشه مثال میزنه. خب این یه نکته. نکته دیگه ای که میخوام عرض کنم، اگر یه دفعه یه جایی رفتید، مخصوصا تبلیغ، رمضان نزدیکه، شاید بعضیاتون مشرف بشید، ببینید موجودات، ما اینها رو ناچیز میبینیم، مشرکین ناچیز میدیدن که این چه خداییه، چه قرآنیه که مثال به پشه و به مگس و مورچه و بله. باید به اینا گفت، آیا هیچ وقت شده در ساختمان خلقت اینها دقت کنید؟ یه روایت از امام صادق داریم که تمام آنچه یک فیل داره، حالا اگر درست بگم خودتون بعداً روایتشو پیدا کنید، ذیل آیه هست، تمام آنچه که یک فیل داره پشه هم داره. به نظرم تو اون روایت میاد که یه چیزایی پشه داره که فیل نداره، مثل همین بله بال و مثلا بله رادار و همین سوسک، میبینید این شاخکاش راداره دیگه، اینو فیل نداره، آدم به این قدی و خودخواهی هم نداره، من و شما رادار نداریم. یه جا میخوندم که آقایان، ملخ 6 ماه آینده رو از نظر هواشناسی پیش بینی میکنه. حالا بگیم اینا دروغ میگن، بالاخره علمه، چه دلیل داریم؟ اصراری بر دروغ گفتن ندارن، منافعی ندارن. 6 ماه در آینده، ما حالا اینجا آقای عسقریمون نمیدونم الان هست نیست، هواشناسی هنوز هم هست ایشون، ما چون اخبار خیلی نمیرسیم گوش کنیم، خیلیش رو غلط در میاد با این همه ابزار و ادوات و آلات، و بعضیش هم شانسی حالا درست در میاد، کم و زیاد در میاد. اما میگه ملخ 6 ماه آینده رو پیشبینی میکنه. اون داستان خواجه و سگ و آسیابان رو بلدید دیگه، که مهمان شد، نمیخوام خیلی معطل بشم و الا باز آیات میمونه، رفت شب خواجه مهمان یک آسیابان شد و دید که آسیابان داره گندما رو میذاره داخل آسیاب، مثلا گفت برای چی میذاره اینجا که دزدی نیست، چیزی نیست، گفت امشب باران میاد. امشب باران؟ گفت بله. گفت خواجه است دیگه، خدای این دانش هاست، این دستگاهشو چیز که گونه، امشب در این منطقه باران نمیاد، طبق افلاک فلکی و محاسبات نجومی باران نمیاد. آسیابان گفت که من که خودم که از خودم نمیگم، این سگ من رفتاری داره، اون شبی که میخواد بارون بیاد یا چند ساعت قبلش که میخواد بارون بیاد علائمی، حالا یادم نیست، نگاه کنید، و امشب در اون علامته رو به اصطلاح اون رفرنس رو یا اون چیز رو میده، اون نشانه رو میده. خواجه قبول نکرد، پشت بام راحت گفت میخوابم. آقا نصف شب که شد شروع کرد آسمان سر و صدا کردن و بارانی گرفت. خواجه اساسش جمع کرد آمد تو آسیاب، آسیابا ساختمون داشته دیگه، خوابید و معلوم شد که اون حیوان از اون دانشمند تو این جهت دیگه، حال اینا رو بلدید و اینا رو فضلا. نمیخوام درسمون کشکول بشه ولی یه ارتباطی باید حس کنید، اینا رو برای مردم باید گفت. ببینید عبا نداشته باشید موضوع یک منبرتون پشه شناسی باشه، مگس شناسی باشه. شما اگر پشه و مگس رو برای مردم بیان کنید دیگه نمیخواد هی از اعتقاد به خدا بگید، مردم خدا باور میشن. تو اون روایتی که بارها براتون خوندیم، حالا بارها من خوندم شاید برای شما بارها نبوده، که فرمود موسی برو تبلیغ، گفت خب برم تبلیغ، آقای خدا چی بگم؟ خداوند فرمود به جناب موسی از من بگو، از من بگو برای مردم، منو محبوب خلقم کن. البته خداوند احتیاج به حب خلق نداره ولی خداوند دوست داره که خلقش او رو بشناسن. محبوب خلقم بکن، محبوب خلقم بکن، نه یعنی برو الهیات منظومه رو بگو یا الهیات اصفا رو بگو. البته اونا محترمه ها، من سبک نکنم دانش رو، خود ما سالهای سال خواندیم و اون موقع ها مباحثه حاشیه زدیم ولو نرفتیم تو اون رشته و رسته، ولی به هر حال زحمت رو کشیدیم. اما برای مردم باید از شتر بگی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، باید از پشه بگی، از سلول بگی. شما بزنید تو اینترنت یا هر چه دارید این ساختمان و ماکت سلول، آقا یه شهرک صنعتی بزرگه، پناه بر خدا، یه سلول که چند میلیاردش تو من و شما هست. من نمیدونم پشه چقدر داره، بگم چند صد هزار، چند صد میلیون، چند صد میلیارد، چه میدونم، ما تخصص نداریم. یه سلول وقتی میخوان ماکتشو بکشن میشه یه شهرک بزرگ صنعتی. یه سلول، یه ژن، ژن رو میخوان بکشن. ولذا ائمه ما دقت کنید بخشی از کارشون رو همین قرار میدادن. اون خطبه اشتباه نکنم 180 تو یاد داشتم اگه هست، بله خطبه فکر کنم 186 نهج البلاغه، نگاه کنید که امام علیه السلام راجع به همین حیوانات صحبت میکنن. علی حال تو تبلیغمون حواسمون باشه از نعمتهای خدا، از اصلا یه وقت آدم قشنگی بالای منبر سگ شناسی، سگ چیه، شامش چجوریه، چی داره چی نداره، چی او داره ما نداریم، چی ما داریم او نداره، اینا نکاتیه. تبلیغ اگر میخوام بریم آدم باید بلد باشه بعضی مطالب مورد غفلته. من واقعا تأسف میخورم آقایون که چرا مثلا اینجور مطالب اولویتشو از دست داده. گاهی هزاران نفر نشستن توی خطبه و بعدم که تلویزیون میخواد پخش کنه برای چند ده هزار نفر، ولی یک ساعت 45 دقیقه خطبه رو شما شستشو بدید هیچی در نمیاد. یعنی آدم میشینه بلند میشه نمیتونه بگه من یک گرم به دانشم اضافه شد. مردمم دائم شاکیم. آقا خب این معنی که نمیدونیم چه کار باید بکنیم. یه مقداری شگفتی های آفرینش رو دوستان داشته باشیم یاد داشت. بیانم خیلی مهم، همین پشه شناسی میگم یه کسی ممکنه پشه رو یه جور معرفی کنه، نیم ساعت 40 دقیقه با یه کسی نه خرابشم بکنه بره، به هر حال اجازه بدید رد بشه. بعضی نکات دیگه هم داره. خب این آیه من فاکتور میگیرم، یادداشت کرده بودم بگم، اما چون قرار شد بتونیم آیات رو تمام کنیم، آیه بعد دوست دارم دقت کنید، بعضی نکات رو داره. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون اولئك هم الخاسرون. بذاری من اون جسارت رو بازم بکنم، آیه رو ترجمه کنم. الَّذِينَ، این الَّذِينَ صفت فاسقینه که قبلش اومده، اِلَّا الْفَاسِقِينَ. میفهمات فاسقین میدونید کیا هستن؟ من هو الفاسق. اگر باز منبر میرید نگید چه من میرم به طرف این منبر رو تبلیغ، میدونید به خاطر اهمیتی که داره. ممکنه یه شب یه سوال بدید یا یه روز ظهر ماه رمضان به مخاطبتون، من الفاسق، فاسق کیه؟ من خودم تو تبلیغ این کارا رو میکنم، میگم مردم این سوال تا فردا، اتفاقا به قدری هم خوششون میاد و هی هر کسی جواب میارد و میگم تا فردام، حالا یا بنویسید یا زنگ بزنید بگید من الفاسق، فرداش براشون توضیح بدید. این آیه 27 جواب من الفاسقه. البته منافات نداره که فاسق جای دیگه هم یه جور دیگه تعریف شده باشه، اینو بلد باشید. ممکنه مثلا 3 تا ویژگی منفی اینجا اومده باشه، یه 2 تا ویژگی منفی دیگه جای دیگه اومده باشه، اما این 3 تا درسته. این حواستون باشه، یه دفعه تناقضنامه از قرآن در نیارید که اینجا اینجور میگه اونجا اونجور میگه. بله اگر ضد هم بگه اشکاله، اما اگر فاسق و یه جا یه جور معنا کرد با 2 تا ویژگی، یه جا دیگه یه جور معنا که نه 3 تا ویژگی گفت، یه جا دیگه 4 تا ویژگی گفت، اینا با هم جمع میشه. حالا من الفاسق، این آیه میگه فاسق کسیه که این کارا رو میکنه. البته لازم نیست که هر 3 کارو با هم بکنه، اینا مانعت ال، حالا اینجا خلوف نیست اما مانعت الجمع نیست، درست دارم میگم؟ یعنی میتونه جمعش باشه، میتونه یکی از اینها باشه. یک، ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، عهد خدا رو میشکنند، عهدی که با خدا دارن بعد از پیمان، من بعد میثاقه بعد از محکم کاری میشکنند، پیمان شکنند، عهد خدا رو میشکنند. 2، یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع آن چیزی میکنن که سلش لازمه. تو میشه دیگه خدا امر ان یوصل، اینا میان قطع میکنن. حالا تو ترجمه روان عامیانه میگیم قطع صله ارحام، نمیگیم. 3، یفسدون فی الارض، در زمین فساد میکنن. حالا ممکنه این یفسدون فی الارض ذکر عام بعد خاص باشه، میدونید که ذکر خاص بعد عام، ذکر عام بعد خاص جهات بلاغی داره. گوینده اول دو تا مثلا مهره بیشتر مورد عنایت رو میگه، بعد کلی میگه، یا به عکس اول کلی میگه بعد دست روی یه مورد میذاره، میگه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. خب صلات الوسطا همون صلواته، اما عنایت هست، عنایت که هست جداگانه میاد. اونجا ذکر خاص بعد عامه تو اون آیه حافظو، اینجا میتونه بگیم ذکر عام بعد خاصه، و الا قطع صله ارحام. حال من صله ارحام هم معنا نمی کنم، صبر کنید، یه چیز وسیع تری معنا می کنید. و اون قبلیش شکستن عهد خدا، خب خیلی هاش ممکنه در قالب فساد باشه، فساد در زمین و یفسدون فی الارض. این فضلا از آیات افتخارآمیز قرآنه. میدونید در فضایی که رو فساد خیلی حساسیت نیست، اصلا میدانید که در جامعه بت پرست حجاز خیلی از فسادها مهم نبوده. اگر کسی میخواست بره دختر بگیره از یک قبیله، میگفتن تو چند تا قارت شرکت کردی؟ اگر میگفت که من تو هیچ قارتی شرکت نکردم، میگفتن تو ترسو هستی. اون شاعر شعرشو خوندی دا تو مغنی، نمیدونم تو مغنی مغنی العدیب ما هم این شعر هست یا نه، یادم نیست، ولی تو مغنی لبیب بود. این بنده خدا شکایت میکنه از قومش، میگه قوم من قوم بی ارزه‌ای اند، فلیت لی بهم قوما اذا رکبو. ای کاش من یه قومی داشتم که اگر سوار بر مرکب می شدن شن الاغاره فرسانن و رکبانا، غارت می کردن چه سواره چه پیاده، شن الاغاره فرسانن و رکبانا، یعنی داره می ناله توی همچون فضایی. ببینید یفسدون فی الارض. حالا چرا بریم جامعه حجاز و بت پرست و فلان؟ مگه الان این میلیتاریزم به تعبیر نظامی ها چیه؟ این همه نظامیگری، این همه تجهیزات برای جنگ ها، برای دفاع، برای پیشگیری. اون وقت تو این فضا که بعد از 1400 سالش اینطوره، دیشب یه چیز عجیبی میخونم، نم شما که بهتر از من اینا رو میبینید، نمیشد آمریکا مثلا به مردم غزه داره کمک غذایی میکنه، کمک هوایی، به هواپیمایی مثلا هلیکوپتری بسته های غذایی پخش میکنه، همزمان که این حکومت استکباری غذا پخش میکنه از اون بر سلاح میده به اسرائیل. حالا اینجوری میگن، من تخصص ندارم، یه دفعه کسی میگه نه اسرائیل خودش هم سلاح میفروشه، ولی منافات نداره، هم سلاح بگیره هم صادر کنه، حال هرچ. تازه اینم، این مخمل نماهای ظاهری اینن، کت مخملی هایی که کتشون مخمله ولی باطنشون اختاپوسه دیگه. بگذاریم از شعارات ارزشمند قرآنه. ما فضلا از این آیه و آیات مشابه استفاده کردیم در اون بحث حرمت تولید، انباشت، خرید و فروش و بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی که همایشی بود دیگه، بلدید ما داشتیم. من یه مقاله‌ای هم دارم از آیاتی که استفاده کردیم این بود، گفتیم قرآن میگه فساد در ارض کار فاسقین، البته آیات دیگه هم زیاد داریم در این باره، شاید شخص این آیه رو ما استفاده نکردیم ولی نوع این آیه رو میخوام بگم. این آیه از آیاتی است که میشه ازش استفاده کنی در تحریم تولید، انباش، بکارگیری، خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی میشه استفاده کرد. اینجا بعد میگه اولائکه هم الخاسرون، اولائکه هم الخاسرون، از فاسقین شروع کرد رسید به خاسر. ارتباط هم که میدونید وقتی کسی فاسق میشه خاسر میشه. اول فرایند و قرآن بیان میکنه در آیه که فاسق اینه اینه اینه، بعد برایند رو اشاره میکنه. فرایند، برایند، سیر و نتیجه. سیر تعریف فاسقینه، نتیجه خسرانه. اینجا خیلی دوست دارم رد بشم که بتونم دو تا آیه بعد رو خدمت دو تا آیه بعد برسیم، ولی دو تا نکته رو باید بتونم عرض بکنم. یکی این ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونایی که عهد خدا رو بعد از میثاق میشکنن. سوال ممکنه یک کسی بپرسه این عهد خدا و میثاق و پیمان که عهد خدا رو درست کرد این کجا بوده؟ کجا بوده؟ یعنی من و شما یه جایی با خدا عهد بستیم، مثلا کجا عهد بستیم؟ آیا این عهد عهد قراردادیه مثلا عهد مردم با زمامدار، یا معاهده زمامدار با مردم، بیعت، بیعت میگن ها، آیا این یه نوع مثلا بیعت ما با خدا بوده؟ کجا بوده؟ یا یه معنای دیگه ای داره؟ علما این ممکنه به سه شکل ما تصور کنیم. یک بگیم بله در یه عوالمی خدا از ما عهد گرفته، که اینجا میدونید که تراث دینی ما هم هست، عالم زر، عالم الست، از اون آیه الست و برب بکم یه چیزایی داریم دیگه، عالم زر، عالم الست. بعضی هم دیدم کتاب نوشتن، خود آقای مجلسی، جناب مجلسی در بهار میدونید راجع به عالم زر و عالم فلان چقدر بحث داره. ولی حالا اگر نخواهیم اون حرفا رو بزنیم، مخصوصا میدونید که مثلا اینو نمیشه در یه جمع تازه اسلام منتقد گفت، ماشاءاللهشون باشه بعضی ها فکر میکنن هر حرفی رو اگر تشخیص دادن درسته هر جا دلتون بخواد با هر مخاطبی میتونن بزنن. دیدید دیگه، بعد این میشه که میبینید تو این کلیپا، اینه که میبینید بابا این فهمش سخت نیست، این حرکت جوهری ملا صدرا نیست که آدم خیلی سخت باشه بفهمه. هر حرفی رو هر جا با هر مخاطبی نمیشه زن، به مقدسات قسم نمیشه زد، و اگر کسی بزنه روز قیامت باید جواب بده. تمام. ببینید خب این یه، حالا این دیگه کار میخواد، اگر دلتون میخواد برید رو عالم زر رو عالم الست و اینا کار بکنید. بعضی از کردم کتاب نوشتن در این باره، ما قدیما مطالعات مفصل در این باره داشتیم. اما من یه چیز بهتون بگم، ممکنه بگیم مراد از این میثاق و عهد خدا، وقتی خدا پیغمبر میفرسته، امام میفرسته، بنابر قول معروف 124 هزار پیغمبر میفرسته، آیا این تعهد ایجاد نمیکنه؟ مراد این باشه، این دیگه میده که قابل درکه. ما قرآن در اختیارمونه، کلمات پیامبر در اختیارمونه، کلمات ائمه در اختیارمونه، حالا کلمات پیامبران گذشتم بگی در اختیار ما نیست. خود این عهده، خود این میثاقه، یعنی عهد و میثاقی که خدا از ما گرفته با ارسال رسول، انزال کتب، این اگر باشه میدونید دیگه نیاز به تصور سایر عوالم هم نیست. که کسی بگه والا من که هرچی فکر میکنم نیدونم اون عالم الست چی بوده، عالم زر چی بوده، من کجا پیمان به خدا بستم. نه، همین پیمان. دیدم بعضیا یه سومی هم اضافه کردن، البته به این دستبندی جایی نمیبینی. حالا دارم عرض میکنم، بگیم خود عقل، خود فطرت. آقای این عقل رو ما کم نگیریم، فطرت انسانها کم نیست، این خودش میثاقه. عهد خدا از طریق فطرتی که بهتون داده، عقلی که داده. پس دست من رو نگاه میکنید، یا البته یا که میگیم به نحو مانعت الجمع نیستا، عهد از طریق در یه عوالمی که ما خیلی نمیفهمیم، دو از طریق فرستادن اینجور بگید ارسال رسول و انزال کتب، تمام. سه از طریق عقل و فطرت. حالا اون ارسال رسول، انزال کتب به درد اونایی میخوره که پیغمبر رو ببینن، کتب رو ببینن، اما فطرت و وجدان نه دیگه، یه چیز همگانیه. اون انسان بدوی قارنشینم یه چیزایی برای خودش داره، همینطور که حیوانات دارن. پس این عهد و میثاق یکی از این ستا باشه یا هر سه باشه. این یکی از نکات آیه. بعد داره یقتعون ما امر الله بهی ان یوصل. آقایون اگر انشاءالله ماه رمضان قرار گذاشتید با مردم از صله رحم بگید، صله رحم رو از پدر و مادر و عمه و بعضی از دختر خاله و دختر عمه شروع میکنن، میره خانه عمه، ولی بیشتر به خاطر آن دارم شوخی میکنم. بله، دیدنیه مثلا دختر عمه، دختر عمو نباش، یا اون میاد دیدنیه عمو به عنوان پسر عمو. حالا این شوخیش رو ولش کنید، از امام شروع کنیم، از پیغمبر شروع کنیم. یکی از جالب اینه که قرآن میگه صله رحم، قرآن داره که یقتعون ما امر الله بهی ان یوصل، قیچی میکنن آنچه که باید وصل باشه، وصل باشه. بزرگترین قطع رحم ما که بیچاره میکنه ما رو، قطع ارتباط با امام زمانه، با اهل بیته، با پیامبره، حتی با پیامبرانه. ما یه مشکل که داریم آقایون، گاهی وقتا از ارتباط با پیامبران غافل میشیم. گاهی گفتم سوره صافات رو هر روز بخونیم، درسته؟ سوره صافات رو بخونیم، هدیه کنیم به پیامبران. حالا اگر نمیخوادم گوش کنید، عذرخواهی میکنم، لااقل ماه رمضان این پیمان الان ببندید، بگید پیمان میبندیم در این کلاس تفسیر قرآن. کلاس ما بالاخره به خاطر قرآنش احترام داره، که حداقل رمضان سوره صافات رو بخونیم و هدیه کنیم به پیامبران. حالا انشالله یه زمانی درس اخلاق باشه، توضیحاتش رو عرض میکنم. ولی آقا من هم خستش، هم وقتم گذشت دیگه، دوتا آیه مان دیگه، بماند، مهم نیست که. انشالله ادامه رو میذاریم برای جلسه آیندمون بعد از رمضان. الحمدلله رب العالمین. در مورد فا میدونید، حتی سمم همینطور. یکی ترتیب واقعیه، یکی ترتیب ذکریه. یعنی نمیخواد ترتیب واقعی رو بگه، نه خداوند مثال میزنه، به پشه مثال میزنه، به پایین تر، به بالاتر. اما چون دو مرحله است، میگه بعوزه مرحله بعد، نه یعنی مرحله زمانی ها، یعنی در یه گام دیگه، بهش اصطلاحا میگن ترتیب ذکری، در ادبیات داریم. اینجور نگاه کنید دیگه مشکل حل. حتی سمم هم میتونه، سمم در بعضی جاها که ترتیب زمانی نداره میگن ترتیب در ذکر، یعنی یه قائل یه بندی رو میگه، دو دفعه بند بعدی رو میگه.
مثلا حالا از این جهتی از ما سوال میکنم، شاید حالا اینجا مثلا واو هم میشد استفاده
خب بله که. اما خواستم ذهنیت رو بزنم، واو میتونست بیاد چرا فا اومده، این مال وقتیست که فا و واو فرق بکنه. در ترتیب ذکری بین واو و فا فرقی نیست، اون مال ترتیب زمانیه، مغنی داره دیگه اینو ببین.
بعد مواردی توی قرآن هست آیات شبیه همه، اون یکی با واو شروع شده، واو شروع شده، یکی با فا.
حالا این اگر از همین قبیل باشه که همینه، ولی خب ممکنه مواردی باشه که نه، مثلا عنایت داره. اتفاق آیه بعدمون اینطوریه، آیه بعدمون مراحل مرگ و حیات انسان رو میگه، اول با فا میگه، بعد با ثم میگه، و خیلی نکته قشنگی داره که حالا ندیدم هم کسی وارد بشه و مثلا اونو انشاءالله دیگه میره برای بعد رمضان، نرسیدیم امروز، رسیدیم عرض میکردم. اجمالا خیلی موارد واقعا نکته داره، خیلی موارد نکته داره ما نمیفهمیم، مواردی هم نکته داره که ما میفهمیم، مثل همه آیه بعد که حالا عرض میکنم. این هم نهی که مثلا فکر کنید آقایون محاضن دفاع از قرآن بکنن ترتیب ذکری آوردن، نه، جز زبان عربه. حالا چرا زبان عرب اینو داره دیگه به شما نیومده، زبان آزاده. بله کشید شغب بکنم،
من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این رو در زمره مثلا همین ینقضون عهد الله بگیریم،
اشکال نداره
در آیه دیگه اومده یا اینکه نه اون
نه بتانیم مستقل نه بل
و علم عهد الیکم یا این آدم الله تعبیر شیطان نه چیزی بودن این فکرات فکرت و عقلی که این قارنشین رو هم بگیر بگیر اونم مثلا بگیر خدا بهش الهام کرده که از امور شیطانی
شده که هم فهم یه چیزی هم نگیم که تو قافیش گیر کنیم، مثلا هر قارنشینی عبادت و مثلا پرستش خدا بهش الهام کرد، حتی اینجوری میگن ها باستان شناسا، میگن همه اقوام پرستش داشتن، مثلا این چیزی میفهمیدن دیگه. حالا خودتون کاملش کنید.
دو ارسال و رسول اصلا میشه عهد الله حساب کرد؟ اون عهد میگه پذیرش که از مقابله نمیکنه، اون تو قضیه فطرت طرف فطرتا پذیرفته ولی متوجه نیست، ولی تو ارسال و رسول انزال کتب ممکنه طرف نپذیرفته باشه.
اگر چیزی باشه که باید پذیرفته بشه، مثل حرف رسول باید پذیرفته بشه، میشه اطلاق عهد کرد. اولا عهد غیر از معاهده است، شما معاهده رو میگید نه عهد، عهد نه، مثل که یه پدری بچه هاشو میخواد بگه این کارها رو بکنید، بعد میگیم خدا پدر با ما عهد کرد، از ما خواست،
میشه تکلیف اون برای همون تکلیف؟
بله آنو تکلیفی همراهش،
اما همون مثلا استقاقا لفظ عهد به کار رفته خوشیاتی باید داشته
بشه، خدا رو دیگه شما عهد و چیم عهد و معاهده میگیرید ایجاب و قبول نه. تازه من یه چیز دیگه میخوام بگم، ببینید اگر یه چیزی باشه که طرف باید قبول کنه، میتونیم اینو اصلا میگیم معاهده. یه دفعه یه چیزی که میخواد طرف میتونه قبول کنه میتونه نکنه، مثل زن و مردی که میخوان ازدواج کنه. اما یه چیزی که اصلا طرف باید قبول کنه، اینو بگیم معاهده، بگیم عهد. بگه اون خب قبول نکرد، میگه خب بی خود که قبول نکرد، غلط کرد که قبول نکرد، دور از شمع شما.
مثلا تو مفردات عهد همین چیزی هستش که مثلا عهد رو بگیم اونجایی هست که طرف یک جوری مثلا امری که اصول بحث می‌کردیم از یک مقامی هست که یک جوری حالا علوی چیزی داشته باشه، مثلا اگه بعدا به طرف خب من بهت نگفتم این کارو نکن، اینا رو مثلا صدق عهد باشه.
دو تا جواب. یه جواب اینه که
من میخوام یه قابل استیاد هستش.
بله حتی یه وقت شب نرید، خوش نه که دوستان نمیرن، شب نرید راقب و نمیدونم فیجانی رو پیدا کنید بگید اینا نگفتن. و اینا نگفتن ما میگیم، ما بالاخره یه سهمی داریم تو مثلا. میخوام بگم لغت میدونید گاهی ریزکاری ها رو نمیگه. مثلا همین سوالی که کردن و رد و بدل شد، مثلا عهد باید حتما قبول باشه توش، حتی ممکن لغت بگه، اما اون همون عهدهای معمول رو میگن. یعنی یه چیزی رو بار بر لغت نکنید که خود لغت هم عهده‌دارش نیست. استفاده از لغت خیلی مهمه، بلدی استفاده و اینکه ما از لغت چقدر باید انتظار داشته باشیم. منظورم از لغت این لغت اهل لغت ها. بنابراین اگر ما برسیم که عهد این ظرفیت رو داره کفایت میکنه، ولی اون لغتی هم بیان نکرده باشه.
این ظرفیت از خود آیات بود.
بله.
یعنی استعمالات.
استعمالات ظرف واقع که اقتضا میکنه. دو ببینید یه بحثی ما داشتیم تو فقه چند روز پیش که بعضی کلمات که منصوص در ادله ولی خود کلمه مورد عنایت نیست، این کلمه طریق به یک عنوان مادریه، عنوان عامیه. مثلا اینجا داره من عهد الله من بعد میثاقه، شما باید برید کلمه عهد رو بگردید و زوم کنید رو کلمه عهد، در حالی که اینجا میخواد یه چیز کلانه بگه اینها اون چه که باید درباره دینی که باید درباره خدا ادا کنن نمی کنن، پیمان شکنن. معلوم شد؟ حال کلمه عهد باشه، کلمه پیمان باشه، یه چیزی یعنی تعهد ندارن، تعهد ندارن. نکته مهمی هست. دیدم یکی از آقایان چند روز پیش یک کلیپی برای من فرستادن راجع به شاورهم فی الامر و مشورت تو و امرهم شورا بینهم. این رفته بود به خاطر حال که این آیات رو میخواد معنا کنه، رفته بود کلمه شوره، شوره خلیل ابن احمد چی گفته؟ قصه خوردم، گفتم حالا بالاخره اینا هم جز اساتین حوزه حساب میگه، چقدر روش کارو بلد نیستن. البته خب کسی هم بهشون نگفته. ما وقتی مثلا در ادله داریم مشورت، مثلا امام میگن شا مشورت کنید، کسی که من شاور رجال شارک هم فی عقوله هم مثلا، بله، یا تو خود قرآن هست امرهم شورا بینهم. این خیلی بسیط فکری ما بیدیم رو کلمه شورا و شوره و شوره و من اصل از دل چیز میکشی بیرون. خلیل ابن احمد و پسر خوب، منظور اینه که یعنی همکاری میکنن با هم. اگر حضرت امیر میگن مشورت کنید، معلومه یعنی از تجربه دیگران استفاده کنید، غیر از اینه شما بگید
مشکل
چیش
کنید
از کلمه دیگران استفاده کنید. معلوم شد؟ حالا کلمه مشورت با همون زیغ خلیل ابن احمدیش بیاد یا نیاد، یعنی در واقع مشورت به عنوان میم شین واو ره موضوعیت نداره. کمک خواستن، اینکه انسان از دیگری، از رأی دیگری کمک بخواد، یا اگر به حاکم میگن با مردمت مشورت کن، یعنی از رأی نخبگان، از رأی فریختگان کمک بگیر. این طوریه.
شما چی بود؟ ارزم این بود که نکته شما نمیخوام نفی کنم، این کاملا درست، ولی گاهی لغت ما ارتکازمون تکیه میکنیم، ولی لغت یه نکته ای توش داره که تو هم نکته کمک میکنه ما بتونیم توسعه بدیم.
بله، این که ما به لغت مراجعه کنیم خوب شد اینو تذکر دادی که من کامل کنم. خود من میدونید از اونه هستم که یه قفسه پر لغت دارم بیشتر مراجعه، اما این اصالت دادن به واژه و توقفه رو کلمه این مهمه، و الا اینکه آدم از لغت، لغتی احوال لغت باید نکات رو استفاده بکنه، اما اینکه متوقف رو کلمه نشه. خیلی مطلبه تو فقه، تو معارف اثر میذاره. اولا یه کلمه که برخورد میکنیم ببینیم این کلمه دینیه، یعنی تو قرآن اومده، تو روایات اومده، یا این کلمه همون که میگیم تعلیمیه، علما گفتن، فلا تو ادله نیست. دو، حالا که تو ادله هست، اینجا مثلا آقای خویی اینا میگن اینجا دیگه باید وایسیم و تحقیق کنیم، ما میگیم نه، باز باید ببینیم کلمه خودش موضوعیت داره یا این کلمه رو وقتی دست همه میده